والذين أعين إنك خير رسول المؤمنين وصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات لتخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم فما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم فرمود که اول خدا رو بشناسید تا معنی دستوراتش رو درست درک کنید. اگر یه فرماندهی به ما یک دستوری بده، به اندازه‌ای که ما حوزه قدرت اون فرمانده رو بشناسیم، دستورش برای ما ارزش داره. حالا خدا دستوراتی به بشر داده است. بشر به اندازه‌ای که خدا رو بشناسد، دستورات خدا براش معنا داره. در شش آیه‌ای که گذشت حدود عظمت ذات پروردگاری رو به ما نشون داد. بعد از اون مسئله یه مرتبه دستورش شروع کرد. بعد که گفت خدا ایده اینه، حکومتش اینه، نظمش اینه، تدبیرش اینه، جهان را اینجوری خلق کرده، اینجوری تدبیر کرده، صفتش اینه، عزیز، حکیم، سمیع، علیم، حالا مشخص شد با چین برود. بارها عرض شده تمام مشرکین خدا رو به عنوان خالق قبول دارن، یعنی چرا ایمان ندارن؟ چرا دستورات پیغمبر رو نمیشنون؟ برای این که حوزه حضور حق رو نمیشناسن. مشکل امروز جهان بی خدایی نیست، مشکل امروز جهان اینه که معرفت به اسماء و صفات الهی ندارن، نمیدونن خدا چی هست. قبول دارم خدا هست. شما تو این دنیا این در سر تا سر اروپای فاسه از یه آده از یه دوز مخبی بپرسید خدا را قبول دارم، یه قبول دارم، مثلا به خدا قسم میخوره دوز. اگه سر بانکی که زدن دعواشون شد، اون یکی میگه بگو به خدا، یعنی خدایی رو قبول دارن که میشدن باش دزدی کرد. فاسدترین افراد شما دست بذارین روشون، اینا خدا رو قبول دارن، اما مثل مشرکین حجاب. اگر امروز خواستین به جامعه خدمت کنید، خدا رو اونطور که قرآن معرفی میکنه باید به جامعه نشون داد. خدایی که همه این صفات رو دارد که مستفرش در سوره حدید بحث شد. حالا میگه چی؟ آمنو بالله. بعد از این همه حرف یه خیلی گفت پس به این خدا ایمان بیارید. ممکنه بگوید مگه ما از اون ساره ایمان نیاوردیم؟ میگه نه، ایمانی که نمایش بندگی باشد. شما اگر بندگی از سر و پایتون نبارد، ایمانتون آقا ایمانه مثل مشرکین حجاز. بنده اید یا آزاد؟ به قول علامه عزیز رحمت الله علیه، اگر زیر این آیه را مطالعه بفرمایید، نوشتن به لوازم ایمان عمل کنید. اینجا می فرماید آمنو بالله و رسوله و انفقو، فانجاشا علیه التفات بفرماید ایمان بیارید به خدا و رسول و انفاق کنید. یعنی سر تا پای حرکات و سکناتتون ایمان باشه، نه اینکه خدا را قبول دارید. این هیچ وقت از کاری نمیاد. حالا پس باید لوازم ایمان، جمله رو دقت کنید، لازمه ایمان را خدا یک شرط قرار داده، انفاق. بعد میگه که مما جعلکم مستخلفین فیه. خیلی جمله عجیب. یعنی آدم ها شما جانشین گذشتگان، شما رو جانشین گذشته ها کردیم که چه کار کنید؟ که شما یه کار به عهده دونه که انفاق کنید. فیه، این ضمیر فیه برمیگرده به مال الله، یعنی این مالی که دست شماست مال خودت. شما فعلاً جانشین گذشته ها، مال گذشته ها دست شما. بخواه فکر کردید این زمین که مال شما نیست؟ بالاخره هرچی هم دارید از گذشته هاست، یا علم گذشته ها یا ابزار گذشته هاست، یا گذشته ها یه علمی به دست آوردن، ما با اون علم فعلاً داریم این زندگی رو میچرخونیم، ماشین میسازیم، خونه میسازیم، یا خودش مال گذشته. شما جانشین اموال گذشته ها هستید. اون اموال گذشته ها هم که حالا دست شماست مال خود. پس شما انفاق کنید چیزی که مال خدا فعلا به شما ارث رسیده. وقت میگه که اگه این کارا بکنید، ایمانم داشته باشی، خیلی مسائلتون حله. آیه رو ببینید، فالذین آمنو. آمنو به کی؟ به خدایی که همه اون صفات رو داره. و انفقو، انفاق بکنه، لهم اجرم کریم، اجرم کبیر. این خیلی پاداشش بزرگ. میریم دو تا آیه جد ادامه میدیم، باز برمیگردیم رو انفاق یه بحثی میکنیم. آیه بعدی می فرماد که آخه چه دونه؟ ما لکم لا تومنون بالله. چرا به خدا ایمان نمیارید؟ نمیارده خودمونه بسپاریم به خدا؟ چی میتونه جای خدا بشین؟ اون داستان خیلی خوبیه، یاد شنیدین حالا بن باب ذکر. امام باقر علیه السلام داشتن تو اون کوچه مدینه می رفتن. اون صدای موسیقی که از اون خونه میمد، از در همین که داشتن میرفتن، پوله کنیزی از در اومد بیرون که بره مثلا آشغالای خونه رو بریزه. بعد حضرت از این زن پرسیدن اینجا خونه عبد یا خونه آزاد، خونه بندت اینجا یا خونه آزاد. کنیزه درست ملتفت نشد. آخه بنده مثلا این کاکاسیاها بودن قدیما، یا قدیم مثلا یه سری برده بودن، برده یه جنگی اینا، خب یکی میگم آزاد بودن مثل من و شما. چنیز فکر حضرت میگن مثل اون، یعنی این خونه با این دمادست مال یه برده است یا مال یه آزاد مثل من و شما؟ گفت نه حاجه آقا، این مال آدم آزاده. حضرت یه سری تکون دادن، گفتن درسته، اگه بنده بود این صدا از خونش بیرون نمیاد، آزاده، بنده نیست، بنده نیست. این محاوره و مصاحبه طول کشید. وقتی این خانم رفت خونه، بشرت اسم اون آقا که صاحب خونه، بش پرسید که خانم دیر کردی؟ چرا دیر کردی؟ گفت حقیقتش یه سید جلیل القدر عدیل رد می شد، گفت که اینجا خونه بنده است یا خونه آزاد که این موسیقی ازش بلنده. من گفتم خونه آزاد هر. او آقا فرمود اگه بنده بود این صدا از خونهش بلند نمی شد. آره آزاده. حالا بش زد تو سرش، بیدار شد که خاک بر سرم، من بنده نیستم. میگم حابرانه دوید دنبال کی؟ حضرت فهمید که کیه جرایان، دوید دامن حضرت گرفت که آقا غلط چرا من بنده هم. و به همون موم و نشان تا آخر عمرش کف نپوشید. اصلا بشر حافی شد، حافی یعنی حابرانه، یعنی به عشق اون بیداری که یهو حضرت بهش نهید زد دیگه که آقا بنده ای آزاد. متوجه شد وای با این کارا دیگه بنده نیست. قرآن همینه به شما میده، خیلی تکیم میده آدم ها ما لکم لا تومنون بالله. آدم ها چه بونه که به خدا نمیچسبید؟ این خدایی که این شش آیه معرفی کرد، چه بونه که زیر بیرق حق نیستید؟ زیر بیرق کی برید؟ بنده خدا، خدایی که قلبها رو عوض میکنه، خدایی که زندگی رو عوض میکنه. شما مثلا استراب داریم یکی بره پشت سر شما حرف بزنه، آخرش به چطور کنید خدا خود قلب مردم رو محکم کن که نزنه. میترسید یکی با شما بد بشه، میترسید یه نقشه برای شما کشته شه، میترسید یه فاجعه پیش بیاد، همه اینا دسته که دست خدا. والله هیچ که هیچ کاره این. پس اگه به خدا ایمان نیاری، از خدا نجات نکن، هیچ که دیگه نیست. مالکم لا تومنون بالله. این تمام شد. این تو متن جزوه یه اشتباهی شده، من میخونم درستش کنید. این ویرگول اینجا به اصطلاح وقت باید بشه، اشتباه شده. تو جمله نوشتیم و چرا اونطور که باید و شاید به خدا و رسول او ایمان نمیارید. نه، این رسول او را اینجا باید خط بزنید، چون این بر رسول یه جمله جدید است، به اصطلاح مبتدا و خبر جدید است. این و رسول او را باید تو جزوه دو خط بزنید و حالا آیه رو نگاه کنیم. دلیل نه درسته با ما لکم ما تومن نه بالله تموم شد. اگه بود بر رسول باید رسول نمی شد. چرا؟ چون جر که بر سر بالله اگه نقطه اگه واو عاطفه بود باید چی می شد؟ بر رسول بالله و رسوله بهش میگن واو مستعنفه، یعنی اون تموم شد اون جمله، یه واو جدیده و یه جمله جدید. حالا ببین معنیش هم درست در میاد. و رسول یاد او کن لتومنو بالله، لتومنو به رب تو. چرا به خدا ایمان نمیاری؟ وقت همون شد و رسول یاد او کن، رسول شما رو دعوت میکنه به پروردگارتون. یا نداره سیاق عربی حالا دیگه شد، حالا یه وقتی بکنیم. میگه مردم پیغمبر اومده است، میگه شما با یک کس رشد حقیقی میکنید. رب یعنی کسی که ما را میپرورانه، میبالانه. و رسول یاد او کن، پیغمبر شما را دعوت میکنه لتومنو بربکن، برای اینکه به اون که راست راست شما را رشد میده ایمان بیارید. دیروز یه جا عرض کردم آدم فکر میکنه مثلا این فرش رشدش میده، عشق به فرش پیدا میکنه. عشق به فرش حقیقتاً رشدش رشد حقیقی یا رشدش رشد وهمی، بهش میگن وهمی، یعنی علاقه خوش. وهم یعنی سر فکر خودمون خوشیم، سر واقعیت خوش نیستیم. مثل کسی که از مرده میترسه، مرده که ترس نداره، مرده یعنی سنگ. کسی که از مرده میترسه راستگی میترسه یا وهمن میترسه، حقیقتا نباید کسی از مرده بترسه. اینا وهمه. یکی علاقه سر فرش خوشه، فکر این فرش رشدش میده. میگه آقا داره چیکار میکنه؟ میگه میخوام یه خونه درست کنم آبرومند بشم. و حالا اگه پل دروغ بگه که خونه درست کنه آبرومند بشه، بعد اون آبرومند چه آبروش میره با دروغا؟ این نمیذاره. دروغ که معصیت است اینا پایینش میاره، حتی اگه فرش خونش سوپر دلوکس باشه. یعنی این با معصیت میخواد رشد کنه میاد ما. کی ما رو رشد میده؟ رب. رب یعنی اون که شما رو میبالونه. حالا پیامبر اومده است من شما رو به کی دعوت کنه؟ به رب. حالا دوباره آیه رو نگاه کنید. مالکم لا تومنون بالله و رسول یدعوکم لتومنو بربکم. رسول اومده است شما رو دعوت میکنه به کی؟ به پروردگارتون ایمان بیارید، اون که راست راسته که شما رو روش میده. و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، شما تعهد کردین با وارد شدن تو اسلام. آخر یه بوم و دو هوا که نمیشه که. اگه مسلمون شدید باید به قواعد اسلام احترام بذارید تا بتونید به یه جای برسید. اسلام یک دستگاه، شما اگه اومدین تو اسلام همه جا باید اسلامی زندگی کنید. اگه همه شو اسلامی زندگی کنید نتیجه میگیرید، مزه ایمان رو میچشید. امام معصوم میفرماد که مردم به اندازه ای که همه اسلام رو بپذیرن مزه اسلام رو میچشن. بعضی ها دیدید گاهی وقتا مسلمون هم گاهی وقتا ریششون هم مثلا نگاه جرأت نمی کنه ریش بده، این ترتیب وقت بیریشه بهش بد بگم. نه همچی صرف مسلمون است، نه همچی صرف کافر است، همچی این وسط قدری اگر قدری مگر از کاشکی هم مختصر، همراه کن با همدیگر آنگاه با اما بخور. هیچ چیز به این وسط یه ملقمه ای، نه اسلام صرف نه کفر صرف، صرف و محکم که نمیشه که. خدا میگه این چه وضعیه، محکم باید مسلمون بشی. اگه میخواد مزه اسلام رو بچشی باید سراپای زندگیتون اسلامی بشه. بعدم قرآن میفرماد میگه نگران این که چی میگه نباشین. در آیه 54 سوره مائده میگه من عاشق مسلمانایم که ناراحت این که چی میگه نیستم. بلا حلوم و لامت و لاعنه، نگران این که یکی ملامتشون کنه که حالا بعضی بچه میگن حالا تو هم شیخ شدی. خوب شدم، اگه شیخ شدم خوبه، خوب شدم، میخوای تو چه دردی بسازی؟ به قاتل ناصرالدین شاه تو زندان گفتن که نیزه‌روزه کرمانی، گفتن حالا تو زندانی سید جمال داره سید ارشاد میخنده. گفت پس اگه سید عزیز بریشه من میخنده حتما ارشاد خنده داره. اینقدر من سید را قبول دارم که اگه بریشه من میخنده حتما خنده داره. شما اسلام اینقدر قبول نداریم؟ آقا اسلام میگه ریش بده خون میزنه. آقا اسلام میگه که نماز در اولی وقت بخون بخونم. حالا یکی بگه آقا شیخ شدی خوب. اگه اسلام بگه شیخ بشی خوشت میشن. اگه در دل دوست به هر حیبه رهی باید کن. اگه اسلام بگه چهار دسته برا بگه چهار دسته برا بگه. اگه رسیدید به این که این دین خالق شماست، برای نجات شماست، خب ما عمل میکنیم هرچی بگه. یه وقت مقدمات رو مشکل داریم، یه وقت قبول نداریم این دین کامله، خب میریم اونه هم میکنیم. اصول دین که دیگه عقلیه، این شما باید با اصول دین یعنی با عقلتون برسید نبوت رو، توحید و عدل و معاد و امامت رو برسید که این پیغمبر از طرف خدا، وقتی دیگه از طرف خدا برای نجات شما آمده دیگه دولا دولا که نباید را رفت. میفرماد که آقا وقت اخذنی ساقتون، تو با اومدن تو اسلام اومدی وارد یک تعهد شدی، تعهد از تو گرفته شدن. یعنی چه؟ اگه این تعهد ندادی که کافری، اگه تعهد دادی که مسلمان کاملی. ببینیم بعدش این کنتم مؤمنی خیلی فرمایش علامه اینجا جالبه، میگه اگه مؤمنی باید مثل مؤمنه عمل کنی، اگه مثل مؤمنه باید عمل کنی که دیگه نسب ایمان نداری، یه خود ایمان نداری. خدا میدونه حتایی که تماماً اسلام رو نپذیرن نمیچشن مزه مسلمونیشون رو، وقت چون مزه مسلمونیشون رو نچشن یواش یواش سوء ظن پیدا میکنن به پیغمبر، یواش یواش میگن آقا این اسلام هم که همچی تاجی به سر ما نده. کدوم اسلام؟ اسلامی که تماماً پذیرفتی تاج به سرت نزد، یا اسلام نیمبن؟ اسلام نیمبن همینه، به قول بزرگان هم میگن کاهل الصلات بدتر از صاحب الصلات. تو کاهل الصلات قیافه نماز خوندنه رو داره و نماز نخونده از راست راستی، این هیچ وقت مزه نماز نمیچشه. میفرماد اگر دقت کنی با وارد اسلام شدن یه تعهدی دادی، میخوای ایمانی زندگی کنی، مؤمنا تعبیر علامه رو ببینید اونجا که میگه این کنتم مؤمنی، میگه یعنی مؤمن اینجوری زندگی میکنن، تماما اسلامی هم. اگه میخوای مؤمن باشی باید تماما اسلامی باشی، تمام عبادت اسلامی باشی، هیچ هم نپر. ازدواج میخوای بکنی؟ آقا ازدواج باید اسلامی باشه. حالا یه شب طور نیست، یه شب یعنی چه طور نیست؟ یه نماز اینا که شیطون پدر من شما در میاد میگن یه شب که طور نیست، حالا که یه روز عیده. آقا عید مثلا خود اسراف تکنه حرامه، اسراف حرامه، نمیدونم خلاف شؤونات اسلامی عمل کردن حرامه، زن نامحرم رو نگاه کردن حرامه. سر عید نوروز و عیدمون رو ادا نکن، تو داری زندگی ما رو ادا میکنی با این خلاف شرعت که به ما دستور میدی. یه روز و یه شب و یه بار اینا حرفا کفر، اینا همش کفر. مثلا تو اسلام الان اگه خیلی کار داشته باشین وسط دریا کشتیتون غرق شده پوکیدن، یک تخته بهش بندی، اذان زور شد، خب حق داری تا غروب نماز نخونی و نمیدونم دست و پا بزنی. حالا غروب شد، داره آفتاب غروب میکنه، اسلام میگه اگر نماز نخوندی وسط دریا که به یه تخت پاره بندی، تو واجب رو ترک کردی. یکی میگه خدا حالا هم تکلیف آره دیگه، تو اینی وسط دریا تو اون مصیبت حق نداری نماز رو نخونی. گرگ دنبال رو کرده است، غروب آفت شما میگن گرگ هم میدوبه نگاه میکنی میبینی داره غروب میشه، باید دویده نماز بخونی. اینه دین، دین اینه. اگه خواستید مزیه یه دین رو بچشید، حالا حالا یه شب طوری نیسته، یه بار طوری نیسته، حالا یه بار آدم عروسی میکنید، دین شما میگه گرگ دنبالت کرده داری میدونی داره دفتر غروب میکنه، ولی همینطور که میدونی نماز رو بخونی رکوع سجده داشتن با سرت بشین. اینستی عقب نشینی از دین نداریم آقا، اصل دینه. یه وقت ما نمیدونیم تمام حیاتمون دینه، یه وقت است که رسیدیم قضای جان شما دینه. یه نگاه بکنیم، یه نگاه این دینه بکنیم، ببینید چقدر این قیمتیه. کیف نمی کنیم؟ چه بیشب کیف کردم بی بی سی را بشین داره خبرنگاره عظمت امام رو بدیم، خبرنگاره انگلیسی داشت به خبرنگار آمریکایی میگفت، میگفت آقا این مصاحبه کاندیداهای رئیس جمهوری آمریکا که آبروی این ابرقدرت رو برد، این چه مصاحبه ای بود؟ اون خبرنگار آمریکایی میگفت دیگه آقا همینه، آمریکایی امروز مسئله نونشونه. آقا من نمیگم، اینا انشاءالله میذارد رادیوهای بیگانه گوش بدید، عظمت اسلام رو ببینید. یه ابرقدرت چپاولگر از زبون خبرنگاری که میخواد بپوشونه به ایبای آمریکا را، ببینید چی میگه. میگه دیگه آمریکا اون آمریکا، دیشب میگه بابا آمریکا اون آمریکا نیست که راجب سیاست های جهانی رئیس جمهورش توی مصاحبش بحث کنه، آمریکا آمریکا نیست که مردمش مسئله نان دارن، رئیس جمهورش باید راجب نان مردم حرف بزنه. بعد یه جور حرف میزنی خبرنگار آمریکایی که اگه مأمور بود آمریکا را به بدترین شکل معرفی کنه بهتر از این نمیشد. زبونه کیه؟ زبونه خودشون. ببین آقا کار به کجا رسیدن، میگفت 10 میلیون آمریکایی چهات خیارو میخوابن، نه کار دارن. جمله عجیب و غریبی میگفت، میگفت آمریکایی‌ها نگران آینده فرزندانشونه. خب این کفر است دیگه. اگر من و شما نگران فرزندان ما هستیم به خاطر آمریکاست، اما آمریکا چی؟ ما اگه 1000 اینقدر که سر به سر انقلاب ما گذاشته بودن ما سر به سر آمریکا میتونستیم بذاریم، امروز آمریکا نبود. ببینید شما چقدر ما رو اذیت میکنن، همه ما رو پامونیم، چقدر آمریکا رو که اذیت میکنه، هیچکی. آمریکا همه رو اذیت میکنه، همه رو چپاول میکنه، هیچ کس هم اذیتش نمیکنه، داره دیوارش در میره. خب اینا لطف خدا نیست، این نشونه بیدینیه دیگه. یعنی بیدینی همینه دیگه. شما بیاین تو خود مردم خودمون، کیا سر خودشون گرفتن و ول نمیکنن، کسایی که انفاق نمیکنن، کسایی که نگران مردم نیستن، آقا خدا هم نمیذاره اینا سرش رو بکنه. بعضی آقا سرشون رو صرف میگیرن و کاری به مردم ندارن، خدا هم همچی سرشون رو صرف با میداره بگیرن که هیچ وقت نمیتونن یه قدر آرام باشه. یارو 18 ساعت کار میکنه، میگم آقا مسجد ما باید اون مسجد چه اینقدر کار داریم، 18 ساعت کار میکنه، وقت با ماشین هم همه کارش هم که تونتون بکنه، وقت حالا یواش یواش طوری شده که اگه 20 ساعت هم کار کنه به کارش نمیرسه. اگه بازم ادامه بده چی؟ شبان باید کار کنه، وقت به چی میرسه؟ به هیچ. این عظمت دین، عظمت دین اینه دیگه. آقا یه جوری خدا مدیریتش طوریست که اگر شما بر اساس برنامه دین عمل کنید اصلا نمیافتید به این تلاطم ها. نگاه کنید، خودتون نگاه کنید، این کم توفیق است که من شما فرصت داریم به لطف خداست و الله اینا لطف خداست که قشن میشینیم اینجا. من اینا را که میان برای شما میان که خودم یاد گیرم، من اینا لطف خدا میدونم، من اینقدر که از این جلسه خدا میدونه خودم چیز یاد میگیرم، از این که برم بخونم یاد نمیگیرم. لطف خدا بود. خدا این جلسه را وسیله میکنه که نورش به من شما برسه. هر دومون باید نور بگیریم از این جلسه. این فیض کم باید ما برش عرضش خواهد باشیم. توفیق این که یه ست تو مسجد بشینیم قرآن با هم حرف بزنیم. اینا کم. حالا اونا که 18 تا کار میکنن که خیلی پول گیرشون بیاد وقتی حالا 19 تا کار کنن وقتی که بهش بگی آقا یه همسایه مریض داریم حاضری کمکش بکنیم، اون بابا میگه بابا چی به این کارست بابا پکاره. اون حالا به یکی این مسجدی ها بگوی که آقا یه فقیری داریم میخواهیم پول جمع کنیم 50 تومن داره 20 تومنش میگه. میگن که حاتم تایی تو بیابونه ربع الخالی گیر کرد. بالاخره بیچاره همه جا رو بود مهمون یه عربی شد تو بیابون، عربی یه بز داشت سر دوبه را برید برای مهمون. خب اون شب حسابه از حاتم حضیرهایی کرد، رابع چاره رو پیدا کرد و رفت یمن. یه آدرس به این بز به اصلا بز پشه اون میزبانش داد که آقا اومدی یمن یه سری به ما بزن. بالاخره این رفت یمن و نصف به مالش حاتم تایی داد به این عربه. اعتراض بهش کردن که بابا یه بز به تو داد میخواست 50 تا بز بدی. گفت نه همین بز بهش همه جا داد، اون خیلی از من بخشنده تره چون همه مالش داد من نصفش دادم. حالا مسجد یه ما اینجور نیستم اصلا کل سرمایه ببین چقدره و ببین چقدر راحت ایثار میکنه. یارو کد سرمایه داره جون میکنه که 50 تومن بده به یه فقیر یا به یه کار خیر. خودتون دیگه این توفیق، این نداشتن توفیق است. باید آیه رو بخونیم. میگه که چرا آیه اینه ما لکم لا تؤمنون بالله، چرا به خدا ایمان نمیارید؟ پیغمبر اومده است که شما به خدا ایمان بیارید. و آیه بعدی میگه خدا کیست؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خدایی که آیه فرستاده است، آیات روشنگر فرستاده است. لتو خرجکم من الظلمات الی النور. به خدا برای شما آیات فرستاده تا شما را از ظلمت زمین درآورد. شما باید به چی دل ببندید؟ شما قبول داریم ما تو این دنیای زمینی با این زندگی زمینی دوریم و در تاریکی قدم میزنیم؟ فقط با ایمان و عبادت و نماز و اینا میتونیم. این ظلمت یعنی چه؟ با این مثال خودی اینایی که با عقل خودشون فقط میخوان کار کنن، اینا عموماً هیچ وقت مشکلشون حل نشد. حتی آخر عمرشون مشکلشون بیشتر از اول عمرشون. خب پس ما در زمین طریقه نجاتمون اینست که با قوانین خدای زمین زندگی کنیم. چون از ظلمت در از دو تا چیز باید برای من شما هست. یک، ما با فکر خودمون در زمین جاهلانه زندگی میکنیم. نمونش گوش. گوش کارشناس داره، متخصص داره، همه چی داره، ولی عملا درست زندگی میکنه؟ یعنی شما آمریکا را یک مدیریت صحیح براش قائلید یا یک مدیریت کورکورانه؟ خب پس زندگی زمینی همینه آقا. هر کس با قوانین فکر خودش بخواد زندگی کنه از چاه در میفته، میفته تو چاله، دوباره زور میزنه از این چاله در میاد، میفته تو اون چاله. به قول مولوی خدا رحمتش کنه میگه خدایا ما مثل یه مرغ، ما مثل یه مرغ یفته دانه میبینیم اما قفصه دلم بینیم تله رن نمیبینیم، میریم میخوریم دانه رو میگه ای بابا دانه نبود تله بود. خلاصه تو دوباره روت میکنی ما رو از این تله در میاری، دوباره یه جا دیگه میبینیم دانه میبینیم، میگم دیگه اینجا تله نیست. اگه تله پیدا بود که دیگه تله نبود، تله رو یه دور میذارن که پیدا نباشه و کی ما میبینیم؟ وقتی توش افتادیم. دوباره میگم بی نهایت دام و دانه است ای خدا. حالا خدا به این روح بیه برسته. بی نهایت دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان اسیر بی نهایت. دم به دم ما چی اسیر دام نوحی تو باره در میاریم بس میکنیم باره در میاریم دوباره نوحیستا آخرش راش چیه؟ آخرش هم راش نیست که با دین نجات پیدا کنیم. اگه برسید به این آیه که خدا اومده است رو این زمین که ما را از ظلمت زمینی درارید، راش هم قرآنه. برای این هم که مسئله دو روشن بشه به قوماخیشه تاغوتی رو نگاه کنیم. قوماخیشه تاغوتی شما بهترین نمونه که ببینید آقا در ظلمت کامل حرف یاد میزنن، خودشون هم خیلی زرنگ میزنن ولی خیلی ناشی هست. ناشی نیستن که همینطور دارن میدونن برای دنیا، بعدم یا دنیا گیرشون میاد یا نمیاد. اگه گیرشون میاد که هیچیه. آقا آدم اگه ببینم اگه شما تشنه دونه آب بخورید باید سیر بشید یا باید هی آب بخورید؟ اگه هی آب میخورید یعنی آب نمیخورید، یعنی دارید چی؟ فکر آب میخورید. اگه شما هی آب میخورید آب سیر نمیشید، نباید به این آب شک کنید. اهل دنیا که هی میدونن دنبال دنیا برای این که غنی بشن، وقت بیشتر که میدونن دنبال دنیا، نباید فکر کنن که باید چیزی توش نیست. چرا من حتی بیشتر دارم بیشتر میخوام؟ پس معلومه مثل این بنگی ها، بنگی ها رو بزنی که از بنگ کنه نصف شبا شما نهیده، منم نهیده ولی شنیدم بنگی ها نصف شب که بنگشونه میکشند و از بنگستان میاد بیرون، اینا رو تو بازار بوده اون ظاهرا این بنگ خونه ها. اینا این نور ماه چه میوفتاد از وسط بازار مثلا فکر میکردن این ماسته، یه قدم ماست بیش از سن بخوردم، هی دست میکشن به این کسافت ها بازار هی میرسیدن. در آخره بعدم همونجا میخوابیدم دیگه، صبح بلند میشوندم دهن طور کسافت و اصلا ریخت و قیافشون نکبت وقتی به هوش میمدن که آبارشون وسط بازار میرسه. اهل دنیا این بنجی ها بذار پرده قیامت بره پس ببین چه هیکل و ترکیبی دارن. در روایت داریم میمون و خنزی از اینا قشنگ هست درامت اینجوری شما همین حالا میبینید آخه نمیبینید اصلا هیکلش یه پارچه کو. شما این قماخشه تاقوتی دارم که ما داریم، من مثال خودم بزنم ولی انشاءالله قماخشه شما همه متدین هست، اصلا نمیشه باشه یه کلمه حرف زد، اصلا فکر معنوی نداره، اصلا نمیفهمه معنویت رو، نور رو نمیفهمه، نورانیت رو نمیفهمه، مسجد رو نمیفهمه. زب ممکنه تا به شما بگه تو میری مسجد پولم داره یعنی اگه اصلا این جز پول نمیفهمه و خودش هم پولا میخواد برای امنیت ها ولی امنیت هم نداره هیچ وقت. اون که اون میخواد بنگلی ها هیچ وقت ماس نمیخورن خاک میخورن، اون که اون میخواد گیر نمیاره. و وقت به ما میگه که چرا شما میرین دنبال مسجد، و وقت اون که اون میخواد ما گیر میاریم به لطف خدا. اینم لطف خدا انزل سکینته علی قلوب المؤمنین، خودش فرمود مؤمن بشین من آرامش رو بهتون میدم. اون پول میخواد که آرامش پیدا کنه پیدا نمیکنه. شما آرامش میخواد با دین صاحب هستی اینه. داره آیه نگاه کنید خیلی آیه نورانیه، میگه بابا خدایا بفرستی که برای اون پیغمبر فرستاده، آیه فرستاده تا با این آیات از ظلمت زمین به نور آسمان میرسید، از جهل زندگی زمینی به علم زندگی غیبی میرسید. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خدایی رو بپرستید که برای شما آیات روشن فرستاده، روشنه پوچشمی که ببینم. لتو خرجکم من الظلمات الی النور، شما رو میخواد از اون ظلمت زمینی دراره، از ظلمت شهوت چکنم چکنم زمینی دراره دین را. بعد میفرماد که و ان الله لرؤوف رحیم، آخه خدا دوستتون داره، آخه خدا دوستتون داره. چون دوستتون داره دلش نمیاد که تو دنیا بدون دین به چکنم چکنم بیفتید. حیفی ان الله لرؤوف رحیم. پس میتونیم این جمله رو بگیم آقایون که دین ظهور عشق خداست به بندش، ظهور عشق خدا به بندش. منم همین یاد داشت کردم نوشتم که پس وحی ظهور رؤوفت و رحمانیت خداونده. خدا عاشق بندشه، حیفش میاد این بنده بیفته تو زندگی دنیایی و به چکنم چکنم، بعدم عصبانی که بشه بیاد آقا خدا اینم زندگی شد، نه این زندگی نشد، تو اینجوری زندگی کردی. انصافا خدا ما را تو این زمین خلق کرد که هر جور گرمون میخواد زندگی کنی؟ نه، ما اینجوری یه آدم بدا اینجوری زندگی میکنم، بعد خودش هم به خدا میزنم. تو خودت خدا رو زندگی نکرد. حالا که این را گفت دوباره برگرد سر انفاقا و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. اینجا یه خود بحث داره باید. و لله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. های آدم ها جایی برای اینکه خودت اینا خرج خدا کنی نمونده است که نکنید. شما اومدید تو این دنیا که خودت اینا خرج خدا کنی خدایی میشید. میگه مالکون دوباره چه دونه چه قضوری دارید چه انفاق در راه خدا نمی کنید. حالا بعد روشن میکنیم که این انفاق، انفاق مال و جان هر دو به واقع. بعد نمونش هم میده بدون هم آماده کنید خودتون رو هرچه از دستتون میاد بدید برای خدا. من یه مثال میزنم. آیه قبلی گفت خدا شما رو دوست داره، چون دوست داره دلتون میخواد خوب بشه، دلش میخواد خوب بشید. حالا که میخواد خوب بشید دو جور خوب میشید، یکی با ایمان یکی با انفاق. پس با پیغمبر با به ایمان برد میاد، با دستوراتش انفاق برد میاره. تا چی بشی؟ تا سالم بشی. کسی که خیلی دنیا رو دوست داشته باشه قلبش نور نمیگیره. یه مثال بزنیم، باباه بچه رو خیلی دوست داره. حالا خودی باباه به بچه پول داره که نگه داره، بعد بابا میگه به بچهش میگه یه پول بشه به ما قرض میدی؟ میخواد چی یاد بچه بده؟ قرض دادن. میخواد یاد بچه بده که چطوری قرض بده، چطوری انفاق کن. مال خودشه. حالا آیه بعدی همین نمیگه بهتون، میخواد اونجا مقدمه بچینم که خدا برای نورانی شدن ما، ما رو دستور به انفاق کرده. چرا؟ انفاق ملکه سخاوت میاره، ملکه سخاوت میاره، ملکه سخاوت هرس کم میکنه. هرس دون که کم شد نور قلب دون زیاد میشه، عشق دون به خدا زیاد میشه. لکه هرس دون یادارن نمیتونن مومن بشن. خب حالا خدا دلش میخواد شما مومن بشید، یعنی نور میخواد شما داشته باشید. حالا خدا میخواد شما مومن بشید. برای اون که مومن باشید باید ملکه سخاوت پیدا کنید تا هرس دون کم بشه. میگه انفاق کنید، بیکنید از خودتون. چیچی را بکنید؟ دو دست بید جان و مال را. از دوباره آیه را بخونید، مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله. چرا انفاق نمی کنید؟ آخه این مال که مال خداست. ولله میراث السماوات والارض، کل این آسمان و زمین میراثه، مال خداست. یعنی آخرش از خدا به شما میرسه، پیش خدا برمیگرده. شما که چیچه نمبرید، پس انفاق کنید که آدم چی؟ شما که نمیبرید چیزی شا انفاق کنید تا اصلاح شما. این قرض اتفاقا قرض نیست که مردم خیلی دارن و انفاقشون هم کمه. برای همین هم میبینید کدورت قلبشون زیاده، برای همین هم میبینید که نمیتونن سلامت روح داشته باشن. شما تو همین زمستانیه یکی از توفیقات اینه که بتونید مستحقا را پیدا کنید بهشون بدید. این سنت ائمه بوده، سنت ائمه ظاهرا استثناء نداشته. هر وقت سر صبح میشستن اول یه کاسه میگفتن بیاشت، دست به غذا میگفتن، اول یک ظرف کامل یعنی یه غذای کامل بر میداشتن به یکی از فقرا میدادن، بعد غذاشون شروع میکردن، اصلاح میشدن. و معلوم از گوشت دنبا مثلا یه آب گوشت داره قیافه میگیره. حالا تو بتونی این از خودت بکنی که نه، همش مال تو نیست، لسائل و المحروم لسش مال تو نیست، بکن بده حال میاد. چرا؟ تا شما هرس را در خودتون نکشید نور نمیاد. انشاءالله بعدا این بحثا میکنید که چطوری میشه هرس را کش. ولی یه نمونش همینه، یه نمونش طولانی کردن نماز. سعی کنید نمازات را طولانی کنید، هرس میکشید. اسرار قرآن است، میگن قرآن اسرار، خب هم ناز اسرار میفرمان الا المصلی. همه هرسی هم اگه ندارن جیغ میزنن که ندارن، اگه دارن منوعا نمیخوام بدن. اذا مسه الخیر منوعا نمیخوام بدن. اگه داشت نداشته باشم جیغ میزنن که چرا نداری. میخوای اصلاح بشید الا مسلم نماز برپا داشتن، چون دو بار این آیه اومده توی این فیکه، یعنی باید نماز رو باستفا بکنید. ناخودآگاه حسدتون کم میشه، حسدتون که کم شد زمینه پذیرش حق رو زیاد میشه، قلبتون آماده پذیرش حق میشه. پس اینجا چون بحثمون انفاقه، نه ترسید آقا هیچ، البته همونطور که مجلسم ارترم انفاق عاقلانه، انفاق عاقلانه یعنی نه اونچنان دست بدونا ببندیم که به کسی ندید، نه اونچنان باز کنید که چیزی گیره خودتون نیاد. انفاق عاقلانه برای یه مثلا یک از صفات مومن نیست هر چی گیرش اومد یه مقدارش رو بدونه لسائل بله محتومه. میفرماد چرا این کار رو نمی کنید؟ بله الله میراث و سماوات بله عرض، این زمین آسمون مال خداست، قبلن به قبلی های شما داد، حالا به شما میده، دردن به بعدی میده، چیزی برای شما نمونه، از حقرم نترسید. مؤمن اگر که راه ایمانه بره هیچ وقت ذلیل نمیشه، شما اگر نمترسید تغییر بشیم که ذلیل بشیم. العزت بالله ولی مؤمن ولی رسول ولی مؤمن، محال مؤمن ذلیل بشه. خب مخصو شما از عزت برخوردار باشید، حالا چه ساده زندگی کنید چه تجمله. بعد میفرمان آدم ها دو جور، شما فکر نکنید هر کس قیمتش یکیه، اونایی که قبل از این که جنگ بشه و پیروزی با مسلمان بشه انفاق میکنن و مبارزه رو میکنن، با اونایی که بعد از پیروزی میخوان انفاق کنند و مبارزه کنند، اینا مساوی نیستن. یعنی چه؟ یعنی شما حقیقت دین رو بپذیرید. اگه دین به شما میگه انفاق کنید دیگه انفاق کنید، اگه میگه در راه خدا خودتون رو خرج کنید دیگه خرج کنید. نگون بذار ببینم راست میگه یا دروغ میگه، اگه راست گفت میکنه و اینکه دیگه وقت خیلی هنر نیست. اول آیه رو بخونید، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیست از شما اون که انفق انفاق کنید من قبل الفتح، قبل از این که پیروزی بیا و باطله و قبل از اون که پیروزی بیا مبارزه رو شروع کرد، این مساوی نیست. و حالا صفت اینه میگه اولای که اعظم و درجت هم منن لدینه، این آدمی که قبل از فتح و پیروزی انفاق کرد و مبارزه رو شروع کرد، این درجهش بالاتر است منن من بعد منن لدینه انفقو من بعد دو و قاتلو، از اون که انفاق کرد بعد از پیروزی و قاتلو و مبارزه کرد. از دو تا نکته شد، یکی این که انفاق قبل از پیروزی، یکی مبارزه قبل از پیروزی. شما ببینید یه وقت پیغمبر میفرماد که مردم اگه با این مشرکا بجنگی خدا پیروزه دو میکنه، یه ده میگن سب کن ببینید اگه پیغمبر راست میگه میجنگی. خب یه دین یه موقع نمیخوان پیغمبر اینه صداقت از هرچی میگه ما عمل میکنه. خب اینا و اونایی که خدا رو میخواد اول امتحان کنه بعد عمل کنه، اینا مساوی هم خدا رو باید امتحان کرد، یا ما زیر بیرق خدا خودمون امتحان بدیم، بعد یا اول خدا رو امتحان میکنن بعدش مومن میشن. خب بعد نیست، باره بعد نیست، خدا اینقدر سعیه رحمت داره که میگه همین هم بعد نیست. حالا میرسیم کلن بعد الله الحسنا، اما خیلی فرق میکنه آقا. آقا شما قاعده رو کشف کردیم، قبول نداریم کتاب خدا کتاب اسرار حیاته. آدم میگه که آخه سمینار به تغییر دادن چطوری سرنوشت من رو عوض میکنی؟ خب دست رئیس دنیا، شما میخواد استا خدا باشی؟ این فکر یهودی هم گفت یک چگاه رو بزنید به یه بچه این زنده میشه، همچیز نمیشه، حتی یعنی یه گاه مخصوصه، بعد یه سر به سر حضرت گذاشت. این فکر یهودی هست، آقا خدا قدرتش اینه، شما با ساده ترین عمل به بالاترین نتیجه میرسید. میگن آخه چطوری نماز و عبادت ما رو سالم میکنه؟ خب ببینیم میکنه یا نمیکنه. ساده اصلا چرا میخواد امتحان کنیم ببینیم میشه یا نمیشه؟ شما بنده اید بکن. شما از کجا میدونید که فردا چه مشکلی بنا بود برای شما پیش بیاد؟ از کجا که حضورتون در همین جلسه شما با نیت الهی اومده؟ یه بار دیگه عرض کنم، شما به فکر این که بیاد یه چیزی یادگیرید نیا. شما ببین خدا یا پیغمبرت گفته هر کس وارد یه جلسه علم بشه از اون وقت که شروع میشه ملائکه یا آسمان و زمین برات استغفار میکنن. خدای من به این نیت اومدم. شما چیکار دارین که چیزی یاد بگیریم یا نگیریم؟ این سر قضیه. شما به عنوان تکلیف دین از کجا که شما آقایون
به این نیت بلند شدیم. شما میدونی فردا چه مشکلی منا رو بردون پیش بیاد؟ ما که نمیدونیم، ولی شما یه چیزا میدونید که اگر بندگی کنید مشکلاتی که شما رو به چه کنم بنده رو خدا نجات بده. خدا رو امتحان نکنید، حرفش رو بشنو. شما دیدین آقا ما بعد از این معلم ها رو دلمت کنم، ولی خب هستم سر کلاس که میاد درس نمیده که چه کاشه مشکلی های بیرونش هم میفرسه بعده میکنه سر کلاس که بیان سر کلاس با هم بحث کنیم. بعد چون تو کلاس تو سر مرد هم میزنم، اینم پشت ماشینش نمیدونم هم سنگ داره، همه انواع و اقسام کارهای ساختمانی و غیر ساختمانی تو پشت ماشینش به خرید و فروش میگذاره، نمونهشو پشت ماشینش داره، سر کلاس هم درس میده، چکاش هم سر کلاس به مشکلی هم دیدم فکر میدم خیلی زرنگی. آقا یه کش به دوش گیر خیلی زرنگه، همش هم یا تصادف میکنه یا باید بچه شو ببره فلسطین، نه اسرائیل چشمش عمل کنه، یک مشکلات عجیب و غریبی هم داره. یه معلم هم مثلا داره آقا میره سر کلاس قشن درس بعدم میام میره خونه شون تو اخلاق بهت بخیرم چون نمیدونی میگه آخه چطوری خدا به این کمک کرد، همین که اون نکرد چطوری به همین که شما سالمونده آرام در زندگی میکنین چند خدمته خوش ما مده چون دامده چکار کنیم، خیلی قیمتی نجاز اساسی دماغ راه فرشون کنه. میفهمم قربان لب و دهن خودم برم که میگم الله الله، نمیگم اسکنا قربان لب، چون میفهمم قربان لب اینجا یه عشق به ایمان هست نه عشق به نفس. قربان لب و دهن خودم برم که میگم الله الله. یکی هم نگران بورس لندنه که آقا یه مرتبه یه ذره دلار بالاپان بره این فرمیش کنه بیچاره، یعنی نبض اینا بورس لندن دست گرفت، نبض من و شمارم انشاءالله خدا. به هر خورت حرفین امتحان نکنید خدا، بندگی کنید خدا. حالا باشه امتحان کنید، خدا همیشه درست امتحان میده. حالا که امتحان داد چی؟ جنگ 8 ساله خدا امتحان داد یا نداد؟ حالا چی؟ حالا خدا رو بگیم یا آمریکا را از که بترسید؟ تمام دنیا جلو شما واسدن، امامم به قدرت خدا دنیا رو شکست. حالا این امتحان اول چه بیان بندگی کنید؟ میخواد امتحان کنید بعد امتحان چی؟ دیگه خیلی بی غیرتیست که این همه رحمت میدونیم برای مؤمنین اون وقت بازم بگیم که چکش داره مردم دنیا پولا پولا میخوان برای اینکه آروم باشن. ببینیم مؤمنین آرومن یا اهل دنیا اونا که دنبال پوله، اما شما پولا برای پولش میخوان یا پولا برای آرامش و راحتیش میخوان؟ اونا بیشتر احساس فرق میکنن یا شما؟ یعنی اگه به اون بگیم تو چی میخوای اینقدر آرزو داره که یک شم شما نداری، پس اون خیلی فقیرتره. چرا؟ تو خیلی بیشتر میخواد، هر کی بیشتر میخواد فقیرتره. بعد میفرماد که حالا بفاین توندم نری، نگو حالا تو قبل از انقلاب هم چی کارت جالب نبود، نه اگه حالا انقلابیت دیگه ما مخلصیم. و کلن این کلن برمیگرده به اون دوتا طایفه، یعنی اونایی که قبل از فتح انفاق کردن و اومدن به میدون و اونا که بالاخره بعد از فتح اومدن به میدون. کلن بعد الله و حسنا، وعده خدا برای هر دوشون خوبه، هر دوشون خدا علاقه بهشون داره. و الله به ما تعملونه خبیر، اما یعنی باشید هر کاری به خدا میدونه، ظاهر سازی و اینا را فایده نداره، خدا میدونه و طبق علم خودش که به باطن شما تعلق داره عمل میکنه. بعد اینجا میفرما پس دیدین آیه قبلی آیه بود که راجب جنگ بود و انفاق ها، قبلش گفت چرا انفاق نمی کن. بعد گفت خدا کسایی را دوست میداره که قبل از فتح انفاق کنن و بعدم مبارزه کنن. بعد اینجا میفرماد من ذلذی یخرج الله و یخرج الله ارضن حسن. من یه سر برا ساده عرض کنم، این آیه و آیاتی که راجب جنگ راجب قرض الحسن تو قرآن اومده عموما راجب جهاد، این قرض الحسن که الان به عنوان یک سنت خیلی خوب بین ما معموله، این هر این آیه این شما اینم قرآن، هر وقت خدا بحث جهاد رو بکنه یا قبلش یا بعدش بحث قرض الحسنه رو میکنه. قرض الحسنه یعنی خودت را یا مالت را در راه خدا بدی. وقت یکی از موارد فرعیش هم همین بسیار کار خوبیه که ما پولمون را به یکی قرض بدیم که مشکلش حل شه. ولی تو قرآن بفن چیزی را به قرآن تحمیل نکنید، یعنی تو سوره بقره هم که اون روز بحث کردیم اینا مفصل عرض کردیم که همیشه یا قبل از اینکه بخواد یه حکم جهاد بده آیه قرض الحسن رو میاره یا بعد. اینجا کی آورده؟ بعد از بحث جهاد. میگه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض بده؟ باغونه، رئیس باغون بالا نشسته بود، یک دسته گلی برای رئیس باغ چند با صاحب باغ، همه اون که داشت میکندم حقوق رئیس باغ داشت میخورد دیگه، یک دسته گلی از باغ این صاحب باغ برای صاحب باغ چند رفتش هدیه کرد. چی بهش داد؟ هیچی. همون وقت که داشت گله رو میکند که وقتی بود که برای رئیس باغ کار میکند، دسته گلم که مال کی بود؟ مال صاحب باغ بود. زمینم که مال صاحب باغ بود. به کی داد؟ به صاحب باغ. هیچی. صاحب باغ بهش گفت آفرین داری کندم، ما از مال خدا بنده خدا به قدرت خدا یه کار میکنیم، داده خودم یه بارو کندم. این دیگه لطف از این بالاتر؟ این لطف خدا. ببین خیلی عجیبه، آخر آیه رو نگاه کنیم، لهو اجران کریم. این آدمی که از مال خدا در راه خدا از جان خدا در راه خدا خرج کنه به خدا قرض داره. من مال خودش بود که به خدا قرض داره. اینا زن، اینا لطف خدا. وقت تازه میگه اگه این کارو بکنین اجر کریم داریم. من ذن الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض داره؟ دو تا چیز به خدا میتونیم قرض بدیم، یا جان دونا یا مال دونا. فیوزا افه له، چند برابرش میکنیم. اگه جان دونا بدی که میرین قیامت الان شهدا زنده ترن یا من شما؟ احیا اون اونا حتما زنده، ولی من شما معلوم نیست. ما به اندازه‌ای که با خدا باشیم زنده، پس اونا که زنده ترن. اگه مالمون رو خرج کنید بیشتر خدا بهتون میده. میده، نمیدونیم هم چطوری میده. بعد میفرماد که لهو اجر کریم. بعد میگه آدم و این مال این دنیاش. چند تا آیه راجع به قیامت صحبت میکنه، دیگه این آیه قیامته. دیگه سب کن قیامت بشه، مؤمنه رو میبینیم که نور ایمانشون جلوشونه تو اون ظلمت تاریک قیامت، این ایمانه به دردشون خورد. انشاءالله بحث باشه برجم. خدایا بار الله پروردگارا، یا الله 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 یا الله